بهترین آهنگ ها و آخرین خبر رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی. به برنامه مرحله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. ما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم لیلی صدر جلب می کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد به حمایت از شبه نظامیانی که در عراق برای ایالات متحده اقدام می‌کنند پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه در جمع هزاران نفر از کهنه سربازان در ایالت نوادا سخن می‌گفت، بار دیگر تکرار کرد که تهران ادوات نظامی در اختیار شبه نظامیان در عراق قرار می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با وجود این ایران متعهد به کمک به استقرار امنیت در عراق شده است، اما در ماه‌های اخیر هم سربازها و نیروهای آمریکایی با استفاده از سلاح‌های تأمین شده توسط ایران افزایش یافته است. پیش از پرداختن به سایر خبرها به اطلاع رسانم که مشروع سخنان رئیس جمهوری آمریکا در این مورد را در بخش خبری ساعت بامداد خواهید شنید. اما سایر خبرها، مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند برای کمک به کودکان آواره عراق مبلغ $30 میلیون اختصاص دادند. ایالات متحده آمریکا میگوید به آژانس‌های مختلف سازمان ملل متحد $30 میلیون کمک مالی می‌کند تا این سازمان‌ها کمک دریایی را در جهت آموزش کودکان آواره عراقی صرف کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران چرخه کامل تولید سوخت را در اختیار دارد. آقای احمدی نژاد که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار کرد که از نظر وی موضوع پرونده هسته‌ای ایران خاتمه یافته است. آقای احمدی نژاد با اشاره به قرار تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را سوءآمیز دانست و گفت هسته‌ای ایران در مرحله صنعتی است. سخنان آقای احمدی نژاد در شرایطی عنوان می‌شود که تاکنون دو قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسیده است و قرار است در ماه آتی پرونده اتمی ایران بار دیگر در شورای امنیت مورد بررسی قرار بگیرد. تلفات آتش سوزی ها در یونان که از 5 روز پیش شده به 64 نفر رسید. در پی این آتش سوزی صدها خانه ویران شده و هزاران هکتار از مزارع زیتون، باغ‌های میوه و جنگل‌ها در جنوب یونان سوخته است. ماموران آتش نشانی یونان همراه امدادگران خارجی و هواپیماهای آپاش به مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع در جنوب این کشور ادامه می‌دهند. و سرانجام اینکه ارتش است کم 19 مظنون طالبان را در جنوب افغانستان کشتند. طی یک حمله نیروهای ناتو به افغان روز دوشنبه 12 نفر را در نزدیکی موسا قلعه در استان هلمند کشتند. در حمله جداگانه در نزدیکی قندهار هم نیروهای افغان شبه نظامی را کشتند.
با تشکر از لیلی صدر که مهمترین خبرهای را با آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. محمود احمدی نژاد میگوید تهران روند فعالیت‌های هسته‌ای خود را کند نکرده است. ملاقات رهبران اسرائیل و فلسطینی در اورشلیم. ۶۴مین جشنواره فیلم ونیز، گزارشی از احمد رأفت خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ونیز و گزارش های دیگر. همچنان که در خبرها آمد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید به رغم گزارش‌های اخیر تهران روند فعالیت‌های هسته‌ای خود را کند نکرده است. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. عاطفی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد به خبرنگاران گفت از نظر ایران پرونده اتمی ایران خاتمه یافته است.
یکی از این موارد موضوع هسته‌ای ایرانه. خب من بارها و بارها درباره موضوع هسته‌ای صحبت کردم. همه می‌دونید که طبق مقررات آژانس اعضا حق دارند چرخه سوخت و تولید سوخت هسته‌ای رو به طور کامل اختیار داشته باشند و اعضایی که فناوری رو در اختیار دارند و خود آژانس موظفند به کلیه اعضا برای دسترسی و استفاده کامل از چرخه تولید سوخت کمک بکنند، کمک فنی، کمک علمی و کمک.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مبنی بر آن که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را کند کرده نادرست دانست. آقای احمدی نژاد گفت که ایران در حال حاضر به چرخه سوخت هسته‌ای دست پیدا کرده، فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تنها هدف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی نگران آن هستند که ایران در پوشش برنامه صلح‌آمیز دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشد. آقای احمدی نژاد همچنین پاسخ به سؤال خبرنگار رویترز در مورد آنکه اگر نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، ایران چه اقداماتی انجام خواهد داد گفت:
البته من ندیدم که دولت آمریکا به طور رسمی چه ادعایی رو بکنه. ما فکر می‌کنیم الان در اون آمریکا اختلاف نظر هست. بعضی علاقمندان مسائل رو از طریق درست حل کنن، بعضی ها که کارخونجات اسلحه سازیشون به تعطیلی کشیده شده دوست دارن تنش درست کنن در دنیا. این گروه دوم تلاش های گروه اول رو میخواد خونسا بکنه. ما اینو بیشتر در چارچوب اختلافات داخل جامعه آمریکا و اختلافات رسانه‌ای تجزیه تحلیل میکنیم. البته اونا میدونن هر اقدامی علیه ملت ایران با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد. من میدونم که دولت آمریکا دست به چنین اقدام غیر منطقی قانونی بزنه، چون خیلی دیگه خیلی لطیفه و جور خواهد شد در دنیا.
واشنگتن بارها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به حمایت و آموزش گروه‌های تروریستی از جمله گروه‌هایی که در عراق و لبنان هستند متهم کرد. اما در بخش دیگری از این نشست خبری، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد عراق گفت که ایران از دولت عراقی حمایت می‌کند. به همچنین گفت به زودی شاهد یک خلأ بزرگ قدرت در منطقه خواهیم بود و اعلام کرد که ایران آمادگی پر کردن این خلأ دارد. با وجود آنکه واشنگتن بارها از ایران از تا با ایفای نقشی مثبت‌تر به ثبات عراق کمک کند، اما این نگرانی وجود دارد که تهران می‌خواهد با استفاده از اختلاف‌ها و شکاف قدرت در عراق در پی افزایش نفوذ خود در عراق و منطقه باشد.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید از کنفرانس مطبوعاتی محمود احمدی نژاد. همچنین در این گزارش آمد آقای احمدی نژاد گفت ایران آمادگی دارد با کمک کشورهای دوست و همسایه خلأ قدرت در منطقه را پر کند. حسن شریعت مداری، فعال قدیمی سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در اروپا، در گفتگو با رادیو فردا چنین مقالی را ممکن نمی داند.
آقای احمدی نژاد به طرز ناشیانه واکنشی در مقابل این سیاست غرب نشان می دهد که در حقیقت به تازگی در عراق وزنه بیشتر را بر گروه های غیر شیعه گذاشته و نسبت به نفوذ ایران در عراق مخالفت دقیق‌تر و بیشتری ابراز می‌کنه. آقای احمد نژاد به عنوان دیگری به کشورهای منطقه که هر کدام منافع خاصی دارند و خلأ قدرت ناشی از بین رفتن شوروی سابق، صدام حسین و حکومت طالبان را می‌خواهند ازدیاد خودشون پر کنند، این دعوت را می کند که بیایید خودمان در منطقه بنشینید و خلأ قدرت موجود در منطقه را بین خودمون تقسیم کنید. به عبارت دیگر بدون حضور قدرت‌های بزرگ جهانی خودمان به یک تفاهم منطقه‌ای دست پیدا کنید. این کار هم ممکن نیست، هم مورد نظر همسایگان ایران نیست و هم سابقه ایران چنین خوشبینی در اونها ایجاد نکرده که چنین دعوتی را به جد بگیرند. و در حقیقت آقای احمدی نژاد همین ادبیاتی را که نسبت به قدرت‌های بزرگ به کار می‌بره، حکومت جمهوری اسلامی و ایشان در بسیاری از موارد نسبت به مصر و عربستان سعودی و دیگر کشورها به کار بردن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که چنین دعوتی به جد گرفته بشه و اصولاً قدرت‌های بزرگ به توان ندیده گرفت در منطقه و از بالای سر اونها به یک توافق منطقی دست پیدا کرد. خصوصا که ایران با سیاست نزدیکی به روسیه در حقیقت خودش پای قدرت‌های دیگر را در منطقه باز میکنه و بنابراین چنین ادعایی از طرف جمهوری اسلامی خیلی ادعای جدی تلقی نخواهد شد.
صحبت های حسن شریعت مداری را می شنیدید درباره گفته های امروز محمود احمدی نژاد که اظهار کرده بود ایران آمادگی دارد با کمک کشورهای دوست و همسایه خلأ قدرت در منطقه را پر کند. دموکراسی
از آلمان
تا اهل
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس خودگرد فلسطینی روز سه‌شنبه در اورشلیم گفتگو کردند. گفتگوی دو رهبر در محل اقامت نخست وزیر اسرائیل انجام شد. به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل این دیدار در قالب مذاکرات دو طرف برای چگونگی پیشبرد روند تشکیل کشور مستقل فلسطین و با هدف دست یافتن به تفاهمی در این زمینه پیش از برگزاری کنفرانس خاورمیانه انجام می شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از لیلی صدر می شنوید.
اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی که از حمایت غرب برخوردار است روز سه‌شنبه مورد مشکلات عمده میان دو طرف از جمله موقعیت اورشلیم، آوارگان فلسطینی و مرزهای نهایی میان اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هنگام تشکیل کشور فلسطین با یکدیگر گفتگو کردند. مارک ریف سخنگوی دولت اسرائیل روز سه‌شنبه گفت هدف اصلی ایجاد کشور فلسطین و زندگی صلح‌آمیز شهروندان این کشور در کنار شهروندان اسرائیل است.
دو رهبر اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به راه حل ایجاد دو کشور متعهد. امروز مسائل مهم مورد بررسی قرار گرفت. مسائل سیاسی، اقتصادی و سایر مسائل و ما به جلو پیش می رویم.
دو رهبر در پی دیدار روز سه‌شنبه امیدواری کردند که در کنفرانس بین‌المللی صلح که قرار است در پاییز امسال در آمریکا برگزار شود، چارچوبی را برای توافقنامه صلح ارائه دهند. صاحب رایقات نماینده فلسطینیان مذاکرات صلح می‌گوید اکنون زمان تصمیم‌گیری در مورد مسائل دشواری است. پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل ختم می‌شود.
The only way to revive hope
تنها راه احیای امید ذهن فلسطینیان و اسرائیلی ها از طریق روند معنیدار صلح است.
روابط میان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینیان از دو ماه گذشته و پس از اشغال نوار غزه از سوی شبه نظامیان حماس بهبود یافته. در پی درگیری میان حماس و فتح و گرفتن کل نوار غزه از سوی حماس، حکومت فلسطینی به رهبری محمود عباس تنها کنترل کرانه باختری رود اردن را بر عهده دارد. اسرائیل و ایالات متحده قصد دارند که هرچه بیشتر دولت فلسطینی به رهبری محمود عباس را تقویت و حماس را در غزه اما رهبران حماس که همواره از نابودی اسرائیل صحبت می‌کنند می‌گویند هر گفتگویی که به منظور برقراری صلح بین حضور حماس انجام شود با شکست مواجه خواهد شد.
لیلی صدر و گزارشی از ملاقات اهود اولمرت و محمود عباس در اورشلیم. دولت اتیوپی 6 تن از دیپلمات‌های نروژی را از این کشور اخراج کرد. دلیل این کار دخالت دولت نروژ در مسائل داخلی اتیوپی عنوان شده است. این در حالی است که تنها چند روز قبل دولت سودان چند دیپلمات کانادایی و نمایندگان اتحادیه اروپا را از این کشور اخراج کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از مانیا منصور می‌شنوید.
دولت اتیوپی 6 دیپلمات نروژی را به علت دخالت در مسائل آن کشور اخراج کرد. این اقدام درست چند روز بعد از آن صورت گرفت که دولت سودان نیز در پی اقدام مشابهی نمایندگان اتحادیه اروپا و کشور کانادا را از سودان اخراج کرد. دولت نروژ میگوید اقدام دولت اتیوپی در اخراج دیپلمات های این کشور موجب تعجب آنها شده است، اما اشاره نکرد که آیا روابط دیپلماتیک خود را با دولت ملسناوی قطع خواهد کرد یا نه. هیچ دلیلی در اعلام رسمی اخراج به دیپلمات‌ها نیامده است. برکت سایمن، مشاور ارشد آقای ملز، نخست وزیر اتیوپی، به صدای آمریکا گفت دولت نروژ در سیاست‌های داخلی و مشکلات اتیوپی، جمله مسائل منطقه شاخ اتیوپی یعنی اریتره و سومالی دخالت می‌کند. شاخ اتیوپی که مرز مشترک این کشور با و سومالی است، منطقه‌ای است که دولت اتیوپی نیروهای خود را برای مبارزه با شورشیان اسلام‌گرا به آنجا فرستاده است.
ما چندین بار از دولت نروژ خواسته که نقش منفی خود را در رابطه با ثبات شاخ آفریقا و مسائل داخلی کشور ما اصلاح کند. ما این درخواست‌های مکرر ما پذیرفته نشده است. به طور قطع آنها به صورت تنگاتنگی با دولت اریتره همکاری می کنند. این چیزی ما فهم. در اتیوپی نیز آنها از هر حرکت منفی که متعلق به بعضی سازمان‌های اتیوپیایی است حمایت می‌کند.
بعد از جنگ سختی که میان دو کشور اتیوپی و اریتره بوده است، این دو کشور همچنان نتوانستند اختلافات مرزی خود را حل کنند. اتیوپی همچنین اریتره را به حمایت از شورشیان داخل اتیوپی و نیز گروه‌های تندرو اسلام‌گرا که از سومالی اخراج شدند متهم می‌کند. دولت نروژ از صحبت‌هایی در مورد مرز جدید میان این دو کشور حمایت کرده است، طرحی که اتیوپی با آن مخالف است. سودان، همسایه اتیوپی، نیز در اقدام مشابهی دیپلمات‌های کانادایی و اتحادیه اروپا و رئیس گروه امداد رسانی آمریکایی کر را چند روز قبل از کشور سودان اخراج کرد و در این مورد هیچ دلیلی نداد. اما پل بارکر، یکی از مقامات گروه کمک رسانی کر، گفت او فکر می‌کند دولت سودان از یادداشتی که او در مورد نگرانیش از موقعیت امنیتی کارمندان این سازمان در منطقه دارفور نوشته ناراحت شده است. مقامات و ناظران کشورهای همسایه می‌گویند نسبت به رفتار اخیر رهبران سودان و اتیوپی نگران هستند، زیرا اخراج دیپلمات‌های کشورهای خارجی و همچنین سازمان‌های امدادرسانی از جانب آنها افزایش یافته است. اگری بوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از نزدیکان مشاور رئیس جمهوری در اوگاندا، معتقد است وقتی دولتی زیاد تحت فشار قرار بگیرد، اخراج ساده‌ترین راهی است که می‌تواند نظر جامعه جهانی را جلب کند. اووری میگوید اخراج همچنین میتواند هشداری برای گروه‌های داخل باشد. آنها با این کار خود پیغامی برای گروه‌های داخل کشور که با سازمان‌های کمک رسانی و امدادی خارجی کار می‌کنند می‌فرستند.
این یک مسیر طبیعی برای دولت دیکتاتوری است. بعد می‌رسند. این یک پیغام برای مخالفان داخلی و دیگر گیرندگان کمک‌های سازمان‌های خارجی در خارج از کشور است. پیام این است که یا خود را با شرایط تطبیق دهید و یا از گرسنگی بمیرید.
دیپلمات های خارجی در کشور اتیوپی در گذشته از دولت آقای ملز انتقاد کرده و میگویند نمیگذارد که آنها در مورد مسائل حقوق بشر موجود در کشور اتیوپی آزادانه صحبت کنند. بعضی از سازمان ها هم هشدار دادند که اگر در مورد مسائل مشکلات موجود حرف بزنند، اتیوپی به آنها اجازه نخواهد داد کمک بشر دوستانه را به کسانی که در مضیقه هستند برسانند.
دولت اتیوپی 6 تن از دیپلمات‌های نروژی را از این کشور اخراج کرد. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید.
به مجله نیمه رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آمریکا ماه اوت، ماهی که چند روزی بیانان باقی نمانده است، به بزرگ داشت زنان اختصاص دارد. به شناسایی آزادی و برابری انسانی آنان، این گزارش از نقش و سهم امروزی زنان در جامعه آمریکا. پریچهره فرسان.
در آمریکا ماه اوت ماه زن نامیده می شود. در این ماه آمریکا زنانی را که توانستند با افزودن یک ماده به قانون اساسی این کشور به حق رأی دست بند گرامی می دارد. رئیس جمهوری در بیانیه ویژه‌ای که به همین مناسبت انتشار یافت میگوید امروزه ایالات متحده آمریکا هنوز همان کشوری است که با ارزش‌ترین آزادی‌هایی را که در روی زمین وجود دارد به زنان عرضه می‌کند. زنان در سه پیکره اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی در آمریکا نقش و سهم عمده بر عهده دارند. دولت آمریکا یک بخش ویژه را در وزارت امور خارجه برای کمک به پیشبرد حقوق زنان اختصاص داده است. و در این راستا در جهت کمک به زنانی است که در بسیاری از نقاط جهان برای به دست آوردن آزادی و برابری تلاش می‌کنند. علاوه بر آن، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی گوناگونی نیز در خدمت آن دست زنانی است که در جهت آگاهی از حقوق خود در کشورهایی که از آزادی و دموکراسی بی بهره اند فعالیت می‌کنند.
چارچوب قوه اجرایی می‌بینیم که گرداننده سیاست خارجی آمریکا یک زن است و 45% مقام‌های ارشد وزارت امور آمریکا را زنان تشکیل می‌دهند. رأس 4 وزارتخانه از 15 وزارتخانه دولت فدرال آمریکا زنان قرار دارند. وزارت امور خارجه، وزارت آموزش، وزارت کار و وزارت ترابری. حضور زنان در دولت پرزیدنت بوش بیشتر از دولت‌های گذشته است. مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت داخلی و ضد تروریسم یک زن است. فرانسیس فراگس تاوزند. خانم تاوزند تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق به پایان رسانده است به مناسبت قاطعیت در اعمال قوانین هنگامی که در مقام معاون دادستان بروکلین در نیویورک خدمت می‌کرد. شهرت فراوان برخوردار است. وی در فهرست کسانی است که گفته می‌شود احتمالاً از سوی رئیس جمهوری برای احراز سمت وزارت دادگستری و دادستانی کل آمریکا در نظر گرفته خواهد شد. در واشنگتن معمولاً بلافاصله پس از آنکه فردی در کاخ سفید از سمت خود استعفا دهد، ناظر سیاسی و نمایندگان رسانه‌ها در پی یافتن افرادی برمی‌آیند که نامشان در فهرست جایگزینی فرد مستعفی می‌تواند قرار بگیرد. و هنوز در فاصله زمانی کوتاه پس از استعفای آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا، نام تاوزند در کنار نام چند تن دیگر بر سر زبان هاست.
در آمریکا زنان سهم نسبتاً عمده‌ای را در سیاست خارجی این کشور بر عهده دارند. در حال حاضر 49 سفیر زن از سوی آمریکا سفارتخانه های این کشور را در ممالک خارجی دارند و در یک مورد یک سفیر زن مسئولیت سفارتخانه های آمریکا را همزمان در 3 کشور دریای کارائیب بر عهده دارد.
در بخش قوه قضاییه که دیوان عالی در چارچوب قانون اساسی آمریکا و تفسیر آن در مقام یک نهاد قضایی عمل می کند، یک زن بر کرسی قضاوت نشسته است. روت گینزبرگ. قاضی گینزبرگ با برنامه درخشان خود به ویژه در تلاش های اساسیش برای طرح حقوق زنان در اتحادیه آزادی های اساسی آمریکا اکنون 14 سال است که در دیوان عالی آمریکا انجام وظیفه می کند. دیوان عالی آمریکا یک زن دیگر نیز عضویت دارد که در سال گذشته میلادی بازنشسته شد. قاضی اوکانر، کسی که در مهمترین تصمیم های دیوان عالی آمریکا نظرش رای شکن بود.
و بالاخره آنکه در بخش قانونگذاری بنابر آمارهای موجود در آخرین دوره قانونگذاری کنگره در سال گذشته به پایان رسید و قبل از شروع دوره جدید 14 سناتور زن و 70 نماینده مجلس در وضع قوانین نقش مؤثری بر عهده داشتند که از این تعداد 14 نفر در مجلس نمایندگان آمریکایی آبرای تبار بودند. علاوه بر آن 14 زن نیز در سمت ریاست کمیسیون‌های جنبی و یا عضو ارشد نمایندگان در کنگره آمریکا وظایف مهمی را بر عهده داشتند.
پریچهر فرزان به مناسبت ماه زن در آمریکا نگاهی داشت به نقش و سهم امروزی زنان در این جامعه.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه‌ها ساعت 10 شب پس شنبه ها ساعت 1 بامداد.
شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز که 75 سال پیش برای اولین بار برگزار شد فردا چهارشنبه 29 اوت با اکران فیلم کفاره به کارگردانی جو رایت بر مبنای رمانی از یان مک اوان آغاز به کار خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از احمد رأفت خبرنگار اسلامی رادیو فردا به جزیره لیدو در ونیز می‌شنوید.
جنگ عراق یکی از تم‌های جشنواره سینمایی امسال در ونیز است. فیلم در خدا به کارگردانی پل هگیز و با هنرنمایی چارلی استرون، تام لی جونز و سوزان سراندون داستان قتل سرباز جوانی که از عراق به آمریکا بازگشته است را به روی پرده می آورد. فیلم در رابطه با جنگ عراق توسط بریان ده پالما کارگردانی شده است و پنهانکاری نام دارد. در این فیلم نحوه پوشش خبری حضور نظامیان آمریکا در عراق به باد انتقاد گرفته شده است. از دیگر فیلم هایی که در بخش رقابتی خواهند شد و از همکنون از آنها به عنوان آثار قابل ستایشی نام داده می شود، می توان به فیلم آب کارگردان شناخته شده مصری یوسف شاهین اشاره کرد. این فیلم در خشونت های بیمورد پلیس در کشور عربی است. مایکل کلیتون با شرکت جورج کلونی که نقدی بر عملکرد شرکت های فراملیتی آمریکایی است، یکی دیگر از فیلم هایی است که از همکنون توجه منتقدین سینمایی را به خود جلب کرده است. از جمله دیگر کارگردانانی که آخرین آثارشان را به جشنواره ونیز ارائه خواهند داد، توان به کنلوج اسکاتلندی، رادلی اسکات آمریکایی، کلود شابرول فرانسوی، جولیان شنابال نیویورکی، پیتر گرینوی بریتانیایی، انگلی چینی، آموس گیتا اسرائیلی و کوش کیتانوی ژاپنی اشاره کرد. امسال نیز چون سالهای گذشته بسیاری از ستاران سینمای ایتالیا و جهان نیز در مقابل صفهای طولانی هوادارانشان از فرش سرخ کاخ سینما رد خواهند شد که براد پیت، جورج کلونی، چارلیز ترون، سوزان ساراندون، استفانیا ساندرلی، تام لی جونز و وانسا گریف از جمله آنها هستند. ایران و کارگردانان ایرانی تباری که در خارج از کشور به کار مشغولند غایبان بزرگ این جشنواره هستند. آخرین کارگردانی که توانست در ونیز یکی از جوایز اصلی آورد با پیامی است که شیر نقره‌ای بهترین کارگردان را در سال 2001 میلادی با فیلم رأی مخفی از خود ساخت. در سال 2000 میلادی جعفر پناهی با دایره تنها شیر طلایی سینما ایران را با خود به تهران برد. البته بسیاری دیگر از کارگردانان شناخته شده و جوان ایرانی چون عباس کیارستمی، محسن مخملباف، ابوالفضل جلیلی و مانیا اکبری توانستند در سالهای گذشته برخی از جوایز کناری را به دست آورند. شیر طلایی عمر در خدمت سینما امسال به تیم برتون، کارگردان آمریکایی و سازنده آثاری چون ادوارد دستقیقی و کابوس قبل از که خواهد گرفت. کارگردان شناخته شده ایتالیایی برناردو برتولوچی که آثاری چون 1900، آخرین امپراتور و آخرین تانگو در پاریس را به دوستداران سینما هدیه کرده است، شیر طلایی ویژه 75 سالگرد جشنواره را دریافت خواهد نمود. امسال بخش ویژه فیلم‌های موسوم به اسپاگتی وسترن که توسط کارگردانانی چون سرجیو لئونه در دهه 60 و 70 میلادی تهیه شدند را مورد بررسی قرار خواهد داد. در حالی این بخش ویژه از انیو موریکونه، آهنگساز معروف ایتالیایی که امسال اسکار عمری در خدمت سینما به او تعلق گرفت نیز تقدیر به عمل خواهد آمد. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
پیام ها و نظرات خود را با در میان بگذارید با تلفن 202-828-2208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز، این بود جلسه خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد به حمایت از نظامیانی که در عراق به نیروهای ایالات متحده اقدام می‌کنند پایان دهد. توجه شما به مشروح گزارشی از مشروح گفته های جورج بوش در ساعت یک بام جلب می کنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران چرخه کامل تولید سوخت را در اختیار دارد. آقای احمدی نژاد که در جمع خبرنگار سخن می گفت اظهار کرد که از نظر وی موضوع پرونده هسته ایران خاتمه یافته است. ارتش ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 100 شبه نظامی در درگیری و افغانستان کشته شده. و زاده‌شاه از عراق حاکی است در خشونت‌هایی که در کربلا بیش از 50 نفر کشته و در کم 200 نفر زخمی شدند. روز سه‌شنبه به دلیل افزایش درگیری‌ها در تبادل شدید آتش میان شبه نظامیان و پلیس عراقی در کربلا، مقررات منع عبور و مرور وضع شد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر ساعت 1 بامداد با ما باشید.